4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. گزارش ها حاکی از بازداشت یکی از همسران ابوبکر البغدادی سرکرده داعش است. برخی گزارش ها حاکی است که ایران نیز مواضع داعش را در عراق بمباران می کند. حمله تروریستی به یک معدن در شمال کنیا ده ها کشته بر جای گذاشت. درود شنوندگان ارجمند. گزارش ها حاکی است یکی از زنان ابوبکر البغدادی سرکرده گروه داعش یا حکومت اسلامی در لبنان بازداشت شده است. گزارشگر رادیو فردا در منطقه ایلیا جزائری همراه ماست. آقای جزائری، تازه ترین خبرها حاکی که یکی از زنان ابوبکر البغدادی دستگیر شده، هرچند که دو مقام لبنانی از تایید اینکه او از زنان ابوبکر البغدادی خودداری کردند. آخرین خبرها در این خصوص چیه؟
خمسه‌پور، اینکه مقامات لبنانی تایید نمی‌کنه این خبر رو، همچنان مسئله طبیعی است، چرا که مسئله بسیار حساس است و بازتاب این مسئله بر امنیت داخلی لبنان هم مطرح است و نگرانی‌ها هم از عملیات انتقام جویان گروه حکومت اسلامی وجود داره. اما رسانه‌های مختلف به نقل از مقام‌های امنیتی میگن حدود 10 روز پیش یکی از همسران ابوبکر بغدادی و همراه یکی از فرزندانش در منطقه ارسال لبنان دستگیر شده. حالا اون فرزند پسر بوده یا دختر متفاوت هست. اخباری که در این باره منتشر شده گفته میشه فرزند ابوبکر بغدادی حدود 8 یا 9 ساله بوده و همسر ابوبکر بغدادی در حالی که کارت شناسایی یا به هر حال گذرنامه جعلی به همراه داشته، به کمک اطلاعات سازمان اطلاعات یکی از کشورهای خارجی در منطقه ارسال لبنان دستگیر شده و الان به مقر وزارت دفاع لبنان منتقل شد بعد از دستگیریش و الان اونجا حضور داره برای انجام تحقیقات دربارش. هنوز هیچ واکنشی گروه حکومت اسلامی یا همون داعش نداشته در این باره. رسانه‌هاش یا همچنین حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی وابسته به گروه داعش هیچ واکنشی نداشتن در این باره، اما به هر حال گروه حکومت اسلامی گروهی هست که چندین سرباز از ارتش لبنان رو روبوده طی درگیری هایی که ماهای گذشته با ارتش لبنان داشته و شاید اگر این خبر صحت داشته باشه و دقیق بشه بتونن بر سر این سربازها معامله انجام بدن مقام های لبنانی.
در ارتباط با تحولات عراق، برخی گزارش آقای جزائری حاکیه که ایران هم مواضع داعش رو در عراق بمباران میکنه.
شما خبر خوندید در ابتدای خبرات مبنی بر گزارشی که روزنامه هافینگتون پست در این باره داده. گزارش های حضور جنگنده های ایرانی بر فراز آسمان عراق و مشارکتش در عملیات هوایی علیه مواضع داعش گزارش هایی هست که طی روزهای اخیر توسط برخی از رسانه‌های محلی و همچنین رسانه‌های عربی منتشر شده بود. حتی شبکه الجزیره هم تصاویری منتشر کرد و مدعی شد که این جنگنده‌های ایرانی هستند که در حال بمباران مواضع گروه حکومت اسلامی در عراق هستند. روزنامه امریکایی به نقل از یک مسئول امریکایی تایید کرده این گزارش ها رو و گفته جنگنده‌های ایرانی به طور معمول مواضع داعش در نزدیکی مرزهای خودش رو بمبارون می‌کنه و گفته امریکا این رو می‌فهمه، چرا که خب گروه داعش یک گروهی است که تهدیدی برای شیعیان ایجاد می‌کنه، تهدیدی بزرگ است برای شیعیان و تا زمانی که جنگنده‌های ایرانی مزاحم عملیات جنگنده‌های ائتلاف بین‌الملل به سرکردگی آمریکا نشد، امریکا در این باره چشم پوشین میکنه و به طور تلویحی اشاره کرده که به هر حال ایران یک همپیمان استراتژیک در مقابله با گروه حکومت اسلامی هست برای امریکا.
همزمان گزارش های هم حاکیه که پسر نوری المالکی معاون رئیس جمهوری عراق به اتهام پولشویی بازداشت شده. چه خبرهایی در این خصوص داریم؟
آقای نوری مالک الان 2 روز هست در لبنان به سر میبره، سفری بود که غیر منتظره توصیف شد، با اینکه مورد استقبال برخی نمایندگان و همچنین مقام های حزبی لبنانی از جمله حزب الله و عمل قرار گرفت در فرودگاه رفیق حریری بیروت آقای نوری مالکی. اما خبری که از روز گذشته در رسانه های محلی لبنان در حال انتشار هست این است که آقای نوری مالکی که از اهداف سفرش به لبنان مسئله فرزندش هست، فرزندش احمد، که گفته میشه در یک منزلی در بیروت به همراه 2 نفر دستگیر شده، در حالی که مقادیر زیادی پول بعضی رسانه لبنانی از جمله سایت النهار گفتن 1.5 میلیارد دلار پول در اختیار داشت. گفته میشه در عملیات پولشویی شرکت کرده آقای پسر آقای مالکی. مقام های امنیتی و رسمی لبنان این خبر رو هنوز تأیید نکردن، اما به شدت در لبنان این مطرح هست توسط رسانه‌های لبنانی که این مسئله وجود داره و آقای نوری مالکی در حال رایزنی در این باره با مقام‌های لبنانی هست.
ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
در ساعت گذشته شما شنوندگان به وسیله پیامک اسمس به رادیو فردا پیامک هایی رو ارسال داشتین که تعدادی از اونها رو در این فرصت میخونیم. شنونده ای نوشته کشوری که در 24 ساعت قیمت یک کالا 100% گران می شود نیاز به رئیس جمهور و نماینده مجلس و وزیر ندارد. ممکن است آقایان جواب دهند در این مملکت چه کارند؟ شنونده دیگری در اسمس خودش نوشته پولهایی که خرج سوریه، لبنان و یمن و حزب الله و صدها جای دیگر شده و کل پولها که به غارت رفته اگر به بانک مرکزی واریز شود، بانک مرکزی ثروتمندترین بانک در خاورمیانه می شود. یک شنونده دیگر هم در پیامک خودش نوشته آخر کجای دنیا می شود با احتساب 1 میلیون حقوق 3 میلیون خرج زندگی کرد، کجا و چگونه؟ و شنونده ای هم نوشته این دولت کاری نمی کند، فقط نان را گران می کند. از یزد شنونده ای بود که دیدگاه خودش را به وسیله پیامکش به رادیو فردا بازگو کرده بود. شما هم می توانید پیامک های خودتون را به این شماره 2420-603-87-41-50 ارسال دارین. رادیو فردا همچنین ایسکایس برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
امروز اولین روزی است که نان را گران کردید. این چطور کشوری است که هر ماه، هر روز، هر سال با نرخ اجناس در کشور بالا بره، ولی هیچ فکری برای تامین مالی مردم و بهتر بگم اون گروه از مردم که فقط با یک یارانه نقدی ناچیز زندگی می‌کنند نمی‌کنه. این حکومت در عوض کمک به مردم خودش اول به فکر حزب الله و فلسطین و غیره است. اکاج آمریکا پولهای بلوکه شده ایران پس نمیداد، چون چیزی نصیب مردم که نمیشه، همه چیز به جیب حزب الله و غیره و غیره میره.
این تمدید مذاکرات هسته‌ای من جب علاوه این تا کی باید ادامه داشته باشه؟ تا کی هی میخوان تمدید کنن؟ یعنی سران دموکراسی دنیا اطلاع ندارن که اینا هی میخوان تمدید کنن و مشروع اینجا کار خودشون انجام بدن.
میخواستم از آقای جمهور و آقای خامنه‌ای بپرسم که حالا ما اینقدر پیروز شدیم تو این مذاکرات و تو دهن آمریکا زدیم، این دلار آمریکا تو این 2-3 روز اینقدر صدها تومن بالا کشیده، اگه شکست میخوردیم چی میشد؟
میگوید نان گران شد، نانوا خوشحال و خندان شد، کارگر نگران شد، در غم و اندوه پنهان شد، سرمایه‌دار از این را خیلی پولدار شد، اما جامعه فقیر ایران گرفتار خجالت زده شد، چون سفره نانش خالی از تکه نان شد، کودک بیگناه در کنج خانه پنهان شد. به این دلیل دیگر در سفره عزیزشان نان هم پیدا نمی شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. افراد مسلح با حمله به یک معدن در شمال کنیا در نزدیکی مرز سومالی دست کم 36 تن از کارگران را به قتل رساندند. این حمله شامگاه گذشته رخ داد و پلیس کنیا گفته که گروه الشباب متعلق به القاعده در آن دست داشته است. این گروه در ماه‌های اخیر بارها به غیر نظامیان در مناطق مرزی کنیا با سومالی حمله کرده است. دولت اسرائیل در پی اختلاف نظرها در پاره‌ای از موارد در میان اعضای ائتلاف در آستانه برگزاری احتمالی انتخابات زود هنگام قرار دارد. در حالی که تصمیم قطعی درباره این موضوع هنوز گرفته نشده، نخست وزیر اسرائیل از اعضای ائتلاف خواسته است تا دست از تضعیف او بردارند. هانا کاویانی.
بودجه سال آینده، افزایش هزینه زندگی، سیاست‌ها در قبال فلسطینی‌ها و لایحه دولت ملت یهودی، اینها از جمله مسائلی است که در دولت اسرائیل که ترکیبی از گروه‌های مختلف سیاسی است، بر سر آن توافق وجود ندارد. در پی همین اختلاف نظرها، گمانه‌زنی‌ها در روزهای گذشته درباره احتمال برگزاری انتخابات حدود 2 سال زودتر از موعد مقرر به گوش رسید. روز دوشنبه پس از آنکه یک مشاور نخست وزیر اسرائیل از احتمال تصمیم گیری در این باره در روزهای آینده خبر داد، خود بنیامین نتانیاهو تهدید به برگزاری انتخابات زود هنگام کرد و از متحدان در ائتلاف خواست تا او را تضعیف نکنند. بنیامین نتانیاهو پس از دیدار با رهبران احزاب عضو ائتلاف تشکیل دهنده دولت اسرائیل این گفته‌ها را مطرح کرد. پیشتر اعلام شده بود که نخست وزیر اسرائیل در روز دوشنبه با نفتالی بنت وزیر اقتصاد و رهبر حزب دست راستی خانه یهودی و وزیر دارایی یئیر لپید رهبر حزب راست میانه یش عتید به معنای آینده وجود دارد و در روز سه‌شنبه با ציפי לבני وزیر دادگستری و رهبر حزب میانه روی حتنوا به معنای جنبش دیدار خواهد کرد. حزب یش عتید آنطور که اسوسییتد پرس گزارش داده با وعده‌های اقتصادی به سود طبقه متوسط به قدرت رسید. حزب خانه یهودی که تندروس بیشتر با جنبش شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری رود اردن شناخته می‌شود. حتنوا حزب خانم لیونی هم با وعده پیشبرد گفتگوهای متوقف شده صلح خاورمیانه به قدرت رسیده است. در کنار حزب خود بنیامین نتانیاهو لیکود، دیگر حزب حاضر در ائتلاف حزب ملی‌گرایی اسرائیل بیتنو است که خواستار ایجاد تغییرات در مرزهای اسرائیل است و می‌خواهد اعراب اسرائیل از این کشور بیرون رانده شوند. پیشتر نیر هفتز مشاور نخست وزیر اسرائیل به رادیو ارتش اسرائیل گفته بود که در صورتی که نتانیاهو به این نتیجه برسد که نمیتواند با این وضعیت کار را به پیش ببرد، بنابر وظیفه‌اش به آرای عمومی رجوع خواهد کرد. خبرگزاری رویترز در این باره می‌نویسد که یکی از مواردی که در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام ضربه خواهد دید، بودجه سال 2015 میلادی است که حدود 30 روز دیگر آغاز می‌شود. پارلمان اسرائیل موافقت اولیه خود را با این بودجه حدود 107 میلیارد دلاری اعلام کرده بود. در صورتی که توافق بر سر این بودجه به دست نیاید و پارلمان موفق به تصویب آن نشود، بودجه سال جاری که افزایش هزینه‌ها در نیمه دوم سال در آن لحاظ نشده، برای سال آینده استفاده خواهد شد. با وجود چالش‌هایی که انتخابات زود هنگام می‌تواند برای صحنه سیاسی اسرائیل رقم بزند، روزنامه چپگرای هارتس در اسرائیل روز یکشنبه نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرد که می‌گوید با وجود کاهش محبوبیت بنیامین نتانیاهو در نزد افکار عمومی، او احتمالاً در انتخابات زود هنگام برای 4th time به عنوان نخست وزیر اسرائیل برگزیده خواهد شد. در زمان پایان درگیری نظامی اسرائیل با حماس در نوار غزه در تابستان، میزان محبوبیت بنیامین نتانیاهو 42% تخمین زده شده بود که این رقم در نظرسنجی اخیر به 35% کاهش یافته است.
هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌داد. وزیران امور خارجه کشورهای عضو ناتو امروز در شهر بروکسل گرد هم می‌آیند تا درباره بحران‌های اوکراین، خاورمیانه و پایان عملیات در افغانستان با هم گفتگو کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو اعلام کرده که با توجه به تجاوز یک ساله روسیه به اوکراین و قدرت گرفتن گروه داعش در سوریه و عراق، این نشست در مقطعی مهم و حساس برگزار می شود. رسیدگی به وضعیت نیروهای ناتو در افغانستان با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان و مذاکره درباره اعزام نیرو تا اوایل سال جدید میلادی به مرزهای مشترک اوکراین با روسیه از محورهای اصلی این نشست خواهد بود. همچنین قرار است روز چهارشنبه فردا نشستی ویژه به ریاست جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برگزار شود که به بحران داعش در عراق و وضعیت گروه ائتلاف علیه داعش خواهد پرداخت. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. برای بیان نظرات خود می‌توانید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 تماس بگیرید. 16:30 ایران فشرده خبرها.